صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل 15.
بازگشت به وطن. این دورانم به پایان میرسد. آلمان و اروپا با تمام جاذبه‌های کاذب و فریبنده‌اش را باید ترک کرد. باید به ایران برگشت، جایی که امام تنفس می‌کنند، جایی که شهیدان از جسم‌هایشان گذشتند، جایی که خانواده‌های شهدا به امید دیدار در قیامت چهره عزیزانشان را مرور می‌کنند، جایی که نام قرآن و عترت با احترام برده می‌شود. از هامبورگ تا فرانکفورت تنها یک ساک دستی کوچک با چند سوغات کوچک برای خانواده، یک ریش تراش برای پدر، یک جفت کفش برای برادر، چند تکه اسباب بازی برای خواهران. در فرودگاه فرانکفورت هیچ کس منتظر تو نیست. باید در این فرودگاه بسیار بزرگ راه را پیدا کنی و خود را به قسمت پرواز ایران برسانی. تو باعث تعجب عده‌ای از افراد می‌شوی. خیره خیره نگاهت می‌کنند. تنها بودن را برای سن و سال تو مشکل می‌دانند، ولی تو خیلی عادی و طبیعی طی مسیر می‌کنی. از سالن‌های متعدد می‌گذری، تابلوها را می‌خوانی و به هر طریق محل پروازهای ایرانی را پیدا می‌کنی. تعداد زیادی ایرانی منتظر ساعت پروازند. همه جور آدم دیده می‌شود، با حجاب و بی حجاب، زن و مرد، با ریش و بی ریش. از فرصت استفاده کرده و گوشه ای را انتخاب می‌کنی و مشغول خوردن نهار می‌شوی. چند کتلت و خیارشور و گوجه که به صورت ساندویچ برای تو تهیه شده، دست پخت خسرو است. او نگران غذای بیرون بوده و شب گذشته غذای مناسبی تهیه کرده که خیلی هم خوشمزه است. در میان افرادی که منتظر پرواز به ایران هستند، یک خانم چادری با دو بچه توجه همه را جلب کرده. یک پسر بچه شیطان و یک کودک گریان که در آغوش مادر جای گرفته است. احتمالاً این خانم همسر یکی از کارمندان نمایندگی های ایران در خارج از کشور است که به هر دلیل مجبور شده بدون شوهرش به ایران برود، ولی حالا از بازی گوشی پسر کوچکش حسابی کلافه شده است. ساعت پرواز فرا می رسد. بلیط را تبدیل به کارت پرواز کرده ای و قرار است در انتهای هواپیما بنشینی، محلی که فقط دو صندلی دارد. بیش از 300 نفر سوار بر هواپیما می شوند. خلبان خوش آمد می گوید و مدت پرواز را 5 ساعت اعلام می کند. دیدن غروب از پنجره‌های کوچک هواپیما جالب است، ولی سر و صدای آن کودک خردسال تمام چیزهای جالب را تحت شعاع قرار می‌دهد. می‌چرخد و بازی می‌کند، به همه چیز دست می‌زند و دوست دارد با همه شوخی کند. 5 سال بیشتر ندارد، ولی به اندازه یک آدم 15 ساله انرژی دارد. ماشاءالله. مادرش هم نمیتواند آن کودک دیگر را رها کند و جلوی این یکی را بگیرد، ولی مشکل هنگامی شدید میشود که آن خردسال شیرخوار هم گریه را شروع میکند. اوضاع کاملا به هم ریخته است. یک نفر باید به او کمک کند، ولی تو نمیتوانی. شکم و پای مجروح تو اجازه این کار را نمیدهد. خلاصه یک فداکار پیدا میشود. یک خانم از جا بلند می شود و کودک خردسال را از خانم می گیرد. او را نوازش می دهد و موفق می شود او را ساکت کند. مادر هم به دنبال عباس کوچولوی شیطان. انگام نماز فرا می رسد. نماز مغرب و عشا را باید خواند. قبل از آن که به فرودگاه تهران برسی، نماز قضا خواهد شد. اما چگونه، کجا؟ ناگهان یک پیرمرد با صفا از جایش بلند شده و به عقب هواپیما می آید. گویی این کار را بارها قبلا انجام داده، حدود قبله را تشخیص داده و نماز را شروع می کند. شاید عده‌ای منتظر شکست شدن این خط بودند. بلافاصله تعداد زیادی آماده نماز می شوند. یکی پس از دیگری به رکوع و سجود می روند. یک نماز سه رکعتی و یک نماز دو رکعتی باور کردنی نیست. اکثر مردم خداجویند و او را می شناسند و سپاسگزار نعمتهای او هستند. مشاهده صحنه اقامه نماز در هواپیمایی که از قلب اروپا باز می گردد انسان را به وجد می آورد. آدم امیدوار می شود. اینها از نعمتهای انقلاب است. شنیده ایم که قبل از انقلاب کسی جرأت اظهار دینداری نداشت. در پنهان نماز می خواندند و حجاب عقب ماندگی خوانده می شد. ولی حالا الحمدلله با وجود نارسایی هایی که وجود دارد، آشکار کردن ارکان دین افتخار است و انشاءالله این اصل همچنان پایدار بماند. خدا نکند روزی فرا برسد که باز هم زنان با حجاب و مردان با خدا واپسگرا خوانده شوند. واقعا جا دارد هنگامی که انسان به سرزمین مقدس ایران میرسد آن را ببوید و ببوسد. سالن فرودگاه خیلی شلوغ است. استقبال کنندگان خود را به شیشه های محوطه انتظار چسبانده و برای دیدن عزیزان از سفر آمدهشان لحظه شماری می کند. ولی کسی منتظر تو نیست، چون اصلا خبر ندادی که چه موقع باز می گردی. از میان جمعیت عبور می کنی. ناگهان مادرت از کنارت عبور می کند و تو را نمی شناسد. تو نیز متعجب از این که آنها چگونه متوجه تاریخ بازگشت تو شدند. مادر نگران و مضطرب، شاید منتظر یک برانکارد دیگر است. بر می گردد، دوباره نگاه می کند، تو را می یابد. یک بازگشت قشنگ، کولباری از تعریف و خاطره، آب و هوا و ساختمان ها و مغازه ها و مردم اروپا. هنوز مادر قبول نکرده که تو خودت به تنهایی و روی پای خودت بازگشته ای. هر از چند گاهی در میان راه به تو خیره می شود و در میان گریه و عشق نام تو را تکرار می کند. تو هم گریهت گرفته، ولی گریه جلوی برادر و خواهر و پدر مشکل است. روزهای سخت بیماری تمام نمی شود. بدن تو آماج ترکش های فراوانی قرار گرفته و پس از این با از کار افتادگی های خاصی روبرو هستی. تقریبا شبی نیست که درد نکشی و درد های مجروحیت و شب های بیمارستان را به یاد نیاوری. ولی بهتر است با کسی این راز را نگویی. این هدیه از جانب خداست، آن را قدر بدان. آن را با هیچ چیز دیگر معامله نکن. هر چه از دوست رسد نیکوست. تو دیگر آن انسان قبلی با توانایی های کامل بدنی نیستی. هنوز جای ترکش ها و عمل های جراحی بر روی بدن تو باقی است و این وضع تا پایان عمر همراه تو خواهد بود. اگرچه بدن تو در کشاکش نبرد زخم برداشته، ولی روح تو صیقل یافته. خود را آماده تر از پیش میابی، مشتاق تر و امیدوارتر. باز هم دوست داری جنگ را لمس کنی، دست بر ماشه اسلحه بگذاری و در راه خدا جهاد کنی. دوست داری از روی خاک ریزها عبور کنی و به انتهای دشمن برسی، ولی این کار برای تو دیگر مشکل است. باز هم باید با خدا معامله کنی. آیا میپذیری که از این پس به جبهه نروی؟ آیا تکلیف خود را پایان یافته میدانی؟ آیا میتوانی شبها و صبحهای اردوگاه را از یاد ببری؟ آیا می توانی حلاوت مناجات با خدا در سنگر را فراموش کنی؟ آیا؟ ولی هرگاه این یادگارها از ذهن تو عبور می کند، ناگهان دردی سنگین بر شکم و پای تو عارض می شود و به فکر فرو می روی. مدتی است با بیمارستان، دکتر و دارو خوب آشنا شده ای. نمی توانی از مجموعه آنها غافل شوی. درد دل مریض ها و مجروح ها را خوب می فهمی. با صدای ناله آشنایی، خود نیز ناله کننده ای. تلخی قرص و آمپول هنوز در سلول های بدنت حس می شود. به یاد می آوری هنگامی که پرستارها و ملاقات کننده ها و افرادی را که سالم و روی دو پای خود در کنار تخت تو راه می رفتند و تو در آرزوی سلامت بودی. به یاد می آوری انگامی را که دکتر آمادگی تو را در مورد عمل جراحی سوال می کرد. به یاد می آوری انگامی را که بهترین غذاها در نزد تو بدمزه بودند. به یاد می آوری هنگامی را که آرزو می کردی یک لحظه و کمتر از یک لحظه درد تو را رها کند تا نفس راحتی بکشی. به یاد می آوری سوزش بخیه را، پانسمان های دردناک را، آمپول های مکرر را، قرص های تلخ را، تخت بیمارستان و ملاقاتی ها را. تو هیچگاه آن شبها را فراموش نمی کنی که در اتاق آبی مصنومان و مجروحان بدحال را می آوردند. تو هیچگاه مرگ های نیمه شب را فراموش نمی کنی. یک ملحفه سفید بر روی جنازه و بعد سر و ته آن را می بستند و به سرد خانه منتقل می کردند. تقریبا شبی یک نفر، آن زن بیچاره که با داشتن دو کودک به زیر ماشین رفته بود، آن پسر بچه معصوم که از پشت بام افتاده بود، آن جوان ناکام که با موتور به زمین خورده بود، آن عزیز بسیجی که تیر به ستون فقراتش اصابت کرده بود، اما خدا تو را نگه داشت. دو ماه در آن اتاق. پرستارها هم از زنده بودن تو نومید شده بودند، ولی حالا مانده‌ای و باید آن خاطره ها را به عنوان درس عبرت مرور کنی، از روی آنها بنویسی، نه بر روی کاغذ بلکه بر روی دل بنگار. ماندن در پشت جبهه و حضور در کلاس درس و محیط کار خیلی مشکل است. آخر تو میدانی با این وضع نیرو در منطقه جنگ مشکل پیدا خواهد کرد. تو کمبود رزمنده را لمس کرده ای و وقتی میبینی عده‌ای در اداره و کلاس و دکان و خیابان خود را به مال دنیا سرگرم کردن، افسوس میخوری. دوست داشتی از آنها سوال میکردی که چرا به جبهه نمیرمند؟ چرا عده‌ای با توجیهات غیر خدایی در اداره ها می نشینند و به دنبال میز و مقام هستند؟ اگرچه بعضی ها عذر موجه دارند، ولی در این دوران حساس آیا اکثریت می توانند عذر بیاورند؟ وقتی به اداره می روی تو را به عنوان یک بسیجی وظیفه شناس می ستایند، ولی تعداد کمی از آنها حاضرن جای خالی تو را پر کنند. حرکت تو را قبول دارند، ولی شأن خود را عجل از آن می دانند که لباسهای پلوخوری و تمیز را کنار بگذارند و لباس بدون اتوی بسیجی را برتن کنند. اگر هم بخواهند جبهه بروند، جایگاهی را پیش بینی می کنند که با شرایط آنها جور باشد. برخورد منفی کم است، ولی بعضی از برخوردهای مثبت و تشویق کننده کمتر از توهین نیست. میگویند اگر ما هم زن و بچه نداشتیم به جبهه می رفتیم. اگر رئیس اجازه می داد ما هم 45 روز حتی برای کمک به آشپزخانه می آمدیم. دیگری میگوید دکان را به که بسپارم؟ من منتظر وصول پولهایم هستم. از خانواده ما پسرمه هم جبهه است. واقعا اسلام مظلوم است. عده جنگ را نپذیرفتند و فکر می کنند آنهایی که به جبهه می روند هیچ مشکلی ندارند. نمی خواهند داماد شوند. منتظر به دنیا آمدن فرزندانشان نیستند. صاحب خانه بدعخم ندارند. خرجی خانه به اندازه دارند. البته تعداد زیادی هم می دانند که باید به جبهه بروند، ولی شیطان بیکار نمی نشیند. برای هر کس تنابی دارد، برای هر کس سازی دارد. در این حال بسیارند دلیل مردانی که بندها را رها کرده و تحت هیچ عنوانی از جنگ و فرمایش امام غافل نشدند. زمین کشاورزی و کارگاه و کارخانه و اداره و خانه و کاشانه و مدرسه و دانشگاه و غیره را رها کرده و خود را به جبهه رساندند و در جایگاه مناسب مشغول خدمت به رزمندگان اسلام هستند. خیلی دوست دارند به جبهه بروند، ولی هر دفعه مشکلی برای آنها پیش می آید. مسئله اتفاق می افتد. اینجا هم باید با دقت به وقایع توجه داشت. باید امتحان خدایی را از یاد نبرد. سلب توفیق هم بحثی قابل تأمل است. انسان باید بخواهد، باید برای جبهه رفتن التماس کند. بسیاری از ما به جبهه نیاز داریم و جنگ نیازی به ما ندارد. امام فرمود اسلام بر ما منت دارد و هیچ یک از ما بر اسلام منت نداریم. اگر جنگ و جهاد را خوب تحلیل کنیم، برای به دست آوردن آن شتاب می کنیم. جنگ همش نفرت و نکبت نیست. مسلمان باید برای تکمیل دینش جهاد کند. این افتخار است که در زمانی قرار گرفته ایم که امر جنگ و دفاع مقدس پیش آمده است. کشتن و کشته شدن در راه خدا ارزش است. شهیدان در هر صورت پیروزند، نباید از این نعمت الهی سر برگردانند. جنگ به هر کجا کشیده شده باشد، رزمندگان عزیزند، خانواده های شهدا و مجروحان و اسرا مفتخرند. آن کس که با خدا معامله کند زیان نمی بیند، اجرش در آن دنیاست. بهشت زهرای ایران در غروب پنجشنبه و شب جمعه دیدنی است. مثل خیابان‌های پر رونق، اما برای آنهایی که گم شده دارند، می روند و می آیند، نقل و شربت و شیرینی و میوه، مادرانی که چادر به کمر بسته و آب و جارو می کنند، پدری که عکس های عزیز شهیدش را نوازش می کند، خواهرانی که چادر سیاه را بر سر انداخته و قرآن می خوانند، قبرستان‌ها شرمنده. واقعا بین مکانی که مرده را دفن می کنند با مکانی که شهیدان قرار دارند تفاوت است. آن طرف گریه و شیون، این طرف حسرت و قبطه. آن طرف اشک وداع، این طرف اشک فراق. وقتی به عکس هایی که بالای سر مزار شهیدان قرار دارد نگاه می کنی، خیال می کنی اکثر آنها را می شناسی. عکس ها نیز با تو حرف میزنن. نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل شهادت و چند بیت در پایین سنگ مزار. ساده و بی آلایش. رفتنشان هم مانند بودنشان ساده و خدایی است. اینجا مزار شهیدانی است که با اختیار در لشکر اسلام ثبت نام کردند و با دشمن کافر جنگیدند. اینجا مزار عارفانی است که پیرو بزرگ عارف جماران شدند و خاکریز را انتخاب کردند. اینجا مزار سربدارانی است که تاریخ را خونین کردند و منصوروار اناالحق گفتند. اینجا مزار دلیر مردانی است که اطاعت از فرماندهی را تا آخرین لحظه لبیک گفتند. اینجا مزار رزمندگانی است که کربلایی شده بودند. اینجا مزار بسیجیانی است که عاشورایی شده بودند. اینجا مرقد ایثارگرانی است که فدای لب تشنه ابی عبدالله شدند. وقتی به مزار شهیدان می روی، وضو بگیر، ذکر بگو، صلوات بفرست و به ائمه توسل جو. چون تمام این شهیدان هم ذکر گفتند، صلوات فرستادند و متوسل شدند، میدانستند چه میکنند، میدانستند برای چه آمدند، کجا میروند و چگونه باید بروند. اگر میخواهی روح آلوده به دنیای خود را پاک کنی، بر سر مزار جوانانی بیا که میانگین سن آنها 23 سال است، از 16 ساله تا. با این اسما و عکس ها حرف بزن. ایمان داشته باش که شهیدان زندند و نزد خدا روزی می خورند. بستگان و خانواده های شهیدان را نیز گرامی بدار. تفاوتی ندارد، همه اینها کشته شدگان در راه خدایند. رسم و لباس مهم نیست، بلکه فکر و اعتقاد اصل است. همه عزیز بودند. خود را از این چشم و چراغ‌های ملت جدا نکن. در راه خدمت به آنها تلاش کن، با آنها مجالست کن و برای شهیدانشان احترام خاص قائل باش. نکند در طول زمان این زخم دارندگان بر دل را فراموش کنی. نکند شلوغی دنیا تو را از توجه به خانواده های شهیدان باز دارد. نکند جنگ و شهید و خانواده های شهدا را آثار باقی مانده از یک واقعه تاریخی بدانی و از آنها غافل شوی. خانواده شهیدان مثل شهیدان محترم و عزیزند. اگر میخواهی مورد غضب خداوند تبارک و تعالی قرار نگیری، از سرکشی و مهربانی به این مهربانان غافل مشو. خود را به بستگان شهیدان منتسب کن و نام آنها را با احترام ببر و خود را شریک غم و اندوه آنها بدان. در صف مجاهدان نمیتوانی در شهر بمانی، هرچه خود را به بازیهای دنیوی مشغول میکنی فایده ندارد. تو جبهه را میخواهی، درد جسمی هم بازدارنده اشتیاق تو نیست. عاشق شده ای، وصل را میطلبی، هجران تو را میکشد. بهانه میگیری، شبها خواب جبهه را میبینی، روزها در اشتیاق جبهه مجنونوار میگردی، شبها مثل جبهه بدون رخت خواب گرم و نرم میخوابی، غذا کم میخوری، ساده لباس میپوشی، کم حرف میزنی، به دنیا دل نمیبندی و جز به انجام تکلیف فکر نمیکنی. ولی فایده ندارد، باید به جبهه رفت. خودت را اذیت نکن، از ملامت ملامتگران نترس، با نزدیکان به مدارا رفتار کن و برای آنها توضیح بده و در راه راست استقامت داشته باش. باز هم اعزام، حتی با ناراحتی های بدن، اما برای صعود روح جبه منتظر توست. خط مقدم، چادرهای اردوگاه، ساختمانهای پادگان، تو راه را میشناسی و مسیر را میدانی. مادر به این امید که تو نمیتوانی در خط مقدم حاضر شوی، ساک و توشعت را مثل دفعه قبل آماده میکند، از زیر قرآن عبور میدهد، روی تو را میبوسد، هفت قل هو الله برایت میخواند، چادر از قصه در میان دندانهایش سوراخ میشود، تو را به خدا می سپارند، چشم از تو پوشیدند، تو را شهید می دانند. البته شاید از سعادت و شهادت تو نیز چندان ناراضی نباشند. حضور یک مجروح در بین سایر رزمندگان یعنی 1,000,000 کالری انرژی. هنوز مصرف کننده ی دارو و آمپول، دردناک زخم‌های پیشین. وقتی یک نفر که در عملیات قبل به شدت مجروح شده به صف رزمندگان می پیوندد، یعنی سرمشق استقامت، یعنی پایداری در راه حق، تو به صف مجاهدان فی سبیل الله می پیوندی، در گردان جا می گیری، لباس رزم می پوشی، هوای جبهه را تنفس می کنی، گرد و خاک بر صورتت می نشیند و باز هم در نماز جماعت عشق شرکت می کنی. خودت هم باورت نیست، ولی اتفاق افتاده، خدا باز هم اجازه داده به جبهه بیایی، تو عملیات را دوست داری، حمله شبانه را می پرستی، پاتک دشمن را عزیز می داری، با خون آشنا هستی، سنگر را می شناسی، رزمندگان اسلام را محترم می داری و از دشمن نمی ترسی. هی عشق، تو شاهد باش، تو تنها سوژه پیوند دختران و پسران نیستی، تو را بازیچه کلمات بی محتوا کردند، از تو بازار مکار ساختند، تو را فریب دادند، از تو فریب ساختند. عشق نمایش پیوند دو قلب گوشتی نیست، عشق شروع یک حماسه است، عاشقان حماسه سازند، عشق تفسیر نیاز است و بیان راز، نیازی مقدس به معبود، هرچه که پایدار است مقدس است، عشق نیز پایدار است، از ابتدا تا انتها شور و مستی است، جسم را جلوی گلوله تانک میبرد، تک تک شدن را آسان میگرداند. عشق یعنی با خدا بودن، سختی ها را راحت و تلخی ها را شیرین می کند. عشق به خدا یعنی عروج، یعنی کند شدن از زمین، یعنی یورش به سوی خصم. حالا تو عاشق هستی، همه ی رزمندگان عاشق هستند، حاضر نیستی لذت دنیا را با سختی جبهه عوض کنی، هرچه معبود بخواهد تو نیز میخوایی، هرچه معشوق بخواهد تو نیز میخوایی، فاصله ای بین مخلوق و خالق نیست، فاصله ای بین عاشق و معشوق نمانده، حتی نزدیکتر از رگ گردن. اگر نیت الهی داشته باشی همه چیز درست میشود، خدا تو را میطلبد، تو را سعادتمند میکند، پس قدر این روزها را بدان، خدا رو شاکر باش، در مقابل لطف خدا شبها به حسینیه گردان برو و سر به سجده بگذار و با خدا راز و نیاز کن. اگر چه نمیتوانی ولی سعی کن در کارها با رزمندگان شرکت کنی و بوی عرق عطرآگین آنها را استشمام کنی. با آنها حرکت کن، بدو صلوات بفرست، ذکر بگو، زیارت عاشورا بخوان، لبخند بزن، شوخی کن، رویه بده، دیگران را راه نمایی کن، از عشق بگو، از محبت، از شهادت، از غیرت و از سربازی امام زمان. تا جنگ و جبهه هست، صبحگاه و رزم شبانه هست، تا نیرو هست، عملیات هست، تا گلوله هست، انفجار نیز هست، تا انفجار هست، مجروح و شهید نیز هست، همه باید آماده شوند، تو هم باید آماده شوی، تا آنجا که میتوانی به دیگران کمک کن، تجربیات خود را منتقل کن، هر کاری بر زمین مانده انجام بده، مگو این کار مربوط به دیگران است. نظم و سلسله مراتب را حفظ کن، ولی از انجام هیچ کاری کوتاهی مکن. تو خود را وقف جنگ کرده ای، پس همه چیز جنگ به تو مربوط می شود. اگر توان نداری در گردان رزمی و عملیاتی باقی بمانی، به قسمتی برو که پاسخگوی نیازهای آن باشی. شاید اموری در لشکر باشد که تو با این وضع جسمی بهتر بتوانی آنها را انجام بدهی. اسلام مال تمام مسلمین است، جهاد بر عهده تمام مکلفین است. لشکر، تیب، گردان، گروهان و دسته سند مالکیت ندارد. اصلا بهشت سند نمی خواهد. هر کس در قسمت مناسب باید مشغول خدمت شود. تدارکات و تبلیغات و تسلیحات و غیره هم جای خوبی است. به هر حال باید آماده شد، هرچه زودتر بهتر. سپاه کفر آماده است، پس لشکر اسلام باید آماده تر باشد. دشمن در کمین است، اگر حرکت نکنیم حرکت می کنند. اگرچه جنگ چند ساله شده و مدت زیادی است که آحاد مختلف امت در صحنه‌های جنگ شرکت دارند، ولی موج اعزام ها و حضور نیروها همچنان پرهیجان و با محتوا است. لباس رزم گرانترین جامه ملکوتی است که سربازان منتظر امام زمان برای پوشیدن آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند. گام های سنگین و محکم رزمندگان زمین کفر را می لرزاند و صدای انفجارها خواب را بر دشمن حرام کرده است. شهرها و روستاها مبدأ و جبهه ها و خاکریز ها مقصد شدند. راه جبهه ها باز است. هر مشتاقی می تواند به خیر و سعادت برسد، ولی شیطان وسوسه می کند و مردم را فریب می دهد. اعزام ها به حد کفایت نیست. اعزام شوندگان محدودند. جنگ برای پیروزی نیاز به نیروی بیشتری دارد. مسئولان می دانند. اعلام نیاز ادامه دارد. تبلیغات لازم هم صورت می گیرد. ولی جبهه ها با کمبود نیروهای لازم روبروست. نیرو هست ولی کیفی نیستند. احساس خطر می شود. جنگ سخت بوده و سختر شده، باید آماده بود. دشمن از جنگ فرسایشی استفاده خواهد بود. دشمن منتظر است، نیروهای رزمنده خسته و تجهیزات نظامی فرسوده شوند. محاصره اقتصادی نظامی هم فشار می آورد. گاهی انسان گریهش می گیرد. اسلام منتظر اعزام رزمندگانش قرار می گیرد. باز هم اسلام مظلوم است. کربلا رفتن نیرو می خواهد. نابودی دشمن توان می خواهد. چرا جبهه ها خالی است؟ علت کمبود نیرو چیست؟ سوال کنید، تحقیق کنید، بررسی شود. پس ای جوانان غیور کجایید؟ ببینید چگونه دشمن برای حفظ کفر و باطل بسیج شده است. آنها مدت سربازی را 7 سال کردند و پس از شروع جنگ به هیچ سربازی ترخیص ندادند. از کشورهای دیگر نیز نیرو و مستشار آوردند. دنیای کفر کمر همت بسته است. چرا ما غافلیم؟ کسی تصور نکند با یک دفعه به جبهه آمدن وظیفه‌اش تمام شده. این گونه نیست. باید تا آخر ایستاد. 3 ماه اعزام کافی نیست. اسلام هم خون می‌خواهد هم عرق جبین. استقامت در راه حق مشکل‌تر از یافتن آن است. ما به عملیات جنگی نیاز داریم و برای این کار باید نیروی لازم در جبهه ها در اختیار یگانهای رزم باشد. اگر ما حمله نکنیم آنها حمله می کنند و فاو را پس می گیرند، مهران را تصرف می کنند و دفاع متحرک راه می اندازند. باید جنگید، حتی با 1 نفر و با 1 خرما. عملیات طراحی می شوند، نیروها آمادند، اندک اندک جمع یاران می رسند. رزمندگان در قالب اعزامهای کوچک و یا انفرادی خود را به اردوگاه می رسانند. اگرچه دریای نیرو به وجود نمی آید ولی دریاچه های بزرگی را تشکیل می دهند. اطلاعات و عملیات راهکارها را مشخص می کند و نیروی زرهی سازماندهی می شود. محورهای عملیات تعیین می شود و آنگاه یا حسین. جنگ هیچگاه خالی از انفجار و غبار تانک‌ها نیست، ولی گاهی زیاد و گاهی کم. هنگام عملیات غبار تانک‌ها دشت‌ها را می‌پوشاند و صدای انفجارها انعکاس نعره کوه را دوچندان می‌کند. زمان اسیر جنگ است و روز و شب با کم و زیاد شدن آتش خمپاره‌ها معنی می‌یابد. فرقی نمی‌کند هر موقع ماشه را فشار بدهی تیر رها می‌شود. زمین نیز اسیر جنگ است. در همه جا می توان عملیات کرد، از فاو گرفته تا حاجی عمران. امروزه در دنیای زورمداری و زراندوزی جنگ وسیله‌ای برای پیشروی در آرمان‌ها و نیازهاست. عده‌ای پیشرو در آرمان‌های شیطانی و بعضی پیشرو در نیازهای الهی. و امروز ایران در وضعیت دفاع مقدس خود را حفظ می کند و برای تثبیت پایه‌های دین مبین اسلام تلاش می کند. پس باید مبارزه کرد. سستی در جنگ خیانت به اسلام است. آنهایی که بر الفاظ سوار می شوند و فقط شعارهای قشنگ و زیبا می دهند باید پاسخگوی اعمال و گفتار خود باشند. اولین قدم در این دوران حساس شناخت تکلیف است و سپس باید برای انجام تکلیف تا آخر رفت. خدا تمام بندگانش را می شناسد و توجیه را قبول نمی کند. جنگ باید بر اساس تشخیص ولایت فقیه ادامه یابد. او می گوید جنگ جنگ تا رفع کل فتنه از روی زمین. پس جنگ جنگ تا رفع کل فتنه از روی زمین. درنگ هم جایز نیست. نباید خودت را گول بزنی. جنگ یعنی حمله. جنگ بدون درگیری و خونریزی یعنی سیاست بازی. جنگ حمله میخواهد، رزمنده میخواهد، طرح میخواهد، شجاعت میخواهد. باز هم باید عملیات کرد. اوضاع جنگ دگرگون شده. دشمن هم تلاشهایی صورت میدهد، حمله میکند. برخی از مناطق را باز پس گرفته. مستشاران خارجی او را کمک میکنند. منافقین هم هستند. اگرچه از ابتدای جنگ به دشمن سرویس اطلاعاتی می دهند، ولی حالا خودشان هم وارد جنگ شده و مناطقی را برای مقابله با رزمندگان اسلام در اختیار دارند. گویی تمام کفر و نفاق دست در دست یکدیگر داده و به جنگ ایران اسلامی آمدند. انجام چند عملیات نیم موفق و یا ناموفق بعضی از دلها را نگران کرد. جنگ خیلی سخت شده، فقط مردها باقی ماندند. تعداد کمتری از صافی عبور می کنند. حالا هم باید با دشمن بیرونی جنگید و هم به مقابله ی جنگ روانی رفت. کمبود نیرو یک طرف، کمبود تجهیزات و امکانات نیز یک طرف، نارسایی ها محسوس شده. عملیات ها به مشکل برمی خورند. دشمن از آمادگی بیشتر برخوردار است. قرار نیست همیشه جنگ یک طرفه و پیروزی مطلق نظامی و مادی در اختیار رزمندگان اسلام باشد. خدا همیشه انسانها را امتحان می کند، آن هم در بلا و سختی. اما باید صبور بود. بهتر است سپاهیان اسلام یک بار دیگر به خود بنگرند، نیتها را محک بزنند، انگیزه ها را بررسی کنند. چرا در جبهه اسلام ضعف دیده می شود؟ نکند افراد بدنیت وارد سپاه رزمندگان اسلام شده باشند. شاید فرماندهان از شایستگی مناسب برخوردار نیستند. آیا زیاد شدن مشکلات در جنگ از غضب خداست یا یک نوع امتحان است؟ آیا اصول نظامی رعایت نمی شود و یا ملائک خدایی امر به توقف شدند؟ بازم ای خدای مهربان، ای پروردگار بزرگ، ما ضعیفیم و تو قوی، ما را کمک کن، به ما توان بده، وحدت و خلوص نیت بده، ما را دشمن شاد مکن، به ما قدرت بده، ما را مسلمان بدار و مؤمن بمیران. به منظور جبران نارسایی ها نقاط مختلفی برای عملیات در نظر گرفته می شود. نیروها آماده و راه‌ها پیموده می شود. تجهیزات لازم هم فراهم می شود. شبهای حمله فرا می رسد. دشمن غافلگیر می شود. تانک ها به حرکت در می آیند. قبضه های خمپاره آتشین می شود. اجساد زیادی به زمین می افتند. روح بزرگ رزمندگان اسلام به سوی خدا به پرواز در می آید. جنگ شهرها شروع می شود و هواپیماها و موشکهای دشمن خانه های مسکونی را هدف قرار می دهند. حالا آنهایی که فکر می کردن خانه ها و شهرهایشان محلی برای زنده ماندن و فرار از جنگ است، خود را در خطر مرگ می بینند. مشاهده صحنه‌های تکان دهنده بیرون کشیدن اجساد زنان و کودکان از زیر آوارهایی که بر اثر اصابت بمب و موشک به وجود آمده هر بیننده‌ای را متأثر می‌کند. تبلیغات جهانی هنوز یک طرفه است و جنایات صدام حسین منعکس نمی‌شود. باید جنگی، حتی اگر ده ها موشک فقط دسفول را هدف قرار دهد. باید جنگید حتی اگر بهترین مناطق جنگی توسط ارتش عراق دوباره تصرف شود. باید جنگید حتی اگر چهلم هر شهید با تشییع جنازه شهید بعدی همزمان گردد. باید جنگید حتی اگر جسم ها خسته و روح ها دردمند شده باشد. دیدن نیروهایی که طی عملیات از تشنگی جان می سپرند خیلی سخت است. حمله نیروهای منافقین به خاک جمهوری اسلامی ایران دل انسان را به درد می آورد. مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر می شود و با وجود تلاش گسترده‌ای که از سوی کارگزاران دولت صورت می‌گیرد، معضلات اقتصادی روز به روز افزایش می‌یابد و نارسایی‌های اقتصادی باعث برهم خوردن نظام اجتماعی می‌شود. عده‌ای هم از این وضع گل‌آلود سوء استفاده می‌کنند و ماهی می‌گیرند و بعضی اصلا به فکر جنگ نیستند و راه خود را می روند، از دیگران هم می دزدند و همه ارزش های ملت را زیر سؤال می برند. رزمندگان را ملامت می کنند و آرامش و آسودگی را به هر قیمت خریدارند. ولی اسلام به پیروانشان یاد داده است که با عزت و افتخار زندگی کنند، تن به ظلم ندهند و برای اعتلای کلمه الله در صحرای کربلا آشورا بیافرینند. پس جنگ جنگ تا پیروزی. امام و جام زهر. اما آن صحنه غمناک می آید، دلها شکسته، اشک ها روان می شود، قلب ها می سوزد. یک جرعه جام زهر، پذیرش قطعنامه از سوی امام، قطعنامه 598 از سوی امام قبول می شود و طبق آن جنگ پس از مراحلی که از سوی سازمان ملل تعیین شده خاتمه می‌یابد. نمی‌توان گفت همه چیز به هم می‌ریزد، ولی باور کردنی نیست. چرا امام طی آن پیام جام زهر را می‌نوشد؟ چرا امام خود را فدای همه چیز می‌کند؟ باید پیام را خواند، نه یک بار که ده ها بار، خیلی دقیق. امام اسلام را می خواهد، امام ایران اسلامی را می خواهد و از آنجا که تشخیص بدهد تمامیت اسلام و ایران و رزمندگان اسلام تحت خطر جدی هستند، از خود مایه می گذارد و با خدای خود معامله می کند، مصلحت اسلام را در نظر می گیرد. حضرت امام فکرهایش را می کند و سپس با اندیشه بالا و روشی پیامبرگونه صلح را میپذیرد. شاید بتوان گفت این صلح نیز مانند جنگ تحمیلی بوده و هیچ گونه رضایتی در آن وجود ندارد. ولی به هر حال امام جام زهر را مینوشد و قطعنامه 598 را قبول می کند، ولی هنوز جنگ ادامه دارد. دشمن لجاجت می کند، خیره سری پیش می گیرد، در قبول آن تردید می کند، از پیروزی های موقت و کوچک خود مغرور شده و دندان نشان می دهد. ولی او هم می داند که دیگر نمی تواند ادامه بدهد. افکار عمومی جهان کاملا بر ضد عراق بسیج شده است. اگر صلح را نپذیرد تمام مظلوم نمایی های گذشتهش مورد تردید قرار می گیرد، توان هم ندارد. پس او نیز آتش بس را قبول می کند. یک ماه بعد ساعت 6 صبح آتش بس رسمی در تمام جبهه های جنگ. ساعتی به یاد ماندنی. حدود 8 سال است که این جبهه ها آرامش نداشتند و صدای قرش خمپارها تا اعماق زمین فرو رفتند، ولی حالا باید سکوت کرد. خمپارها دیگر حق پرتاب ندارند، هیچ ماشه‌ای نباید چکانده شود، تانک ها بدون حرکت، آتشبارها خاموش، رزمندگان ساکت ولی آماده. دشمن مکار است، نباید از مکر دشمن غافل شد. جنگ پایان یافته، ولی باور کردنش مشکل است. هنوز هیچ کس نمی‌داند چه باید بکند. آیا می‌توان به قول دشمن اعتماد کرد؟ آیا می‌توان لباس رزم را از تن خارج کرد؟ اما چگونه میتوان دل از جبهه برید؟ چگونه میتوان از بهترین بندگان خدا جدا شد؟ چگونه میتوان شبهای اردوگاه را ترک کرد؟ آیا میتوان باور کرد که پس از سالها جنگ زنده مانده ای؟ آیا میتوان قبول کرد که خدا تو را شهید نخواسته؟ آیا آنهایی که مانده اند مردود شده اند؟ آیا آنهایی که شهید شدند فقط پیروزند؟ پذیرش این موضوع مشکل است که جنگ پایان یافته و تو نیز زنده مانده ای، ولی نباید تقدیر الهی را فراموش کرد. آنهایی که رفتند پیروز شدند و آنهایی که مانده اند نیز پیروزند. آنهایی که زنده مانده اند برای ادامه راه باید آماده شوند. هیچ کار خدا بدون حکمت نیست. شهادت و زنده ماندن هر کس بر اساس حکمت و خواست خدایی است. صلح هم یک حالت و یک وضعیت است. پس از جنگ صلح معنا می‌یابد. ولی باید صلح را نیز در راه اعتلای اسلام به کار برد. باید از فرصت استفاده کرد و حقایق و معارف اسلام را یافت. ولی ابتدا باید جامعه‌ای سالم و زیبا داشته باشیم. بازسازی اولین قدم است. حالا هنگام آن فرا رسیده که زندگی در شهر را تجربه کرد و زندگی پس از جنگ نیاز به تجربه و آمادگی دارد. معمولاً پس از هر جنگ جامعه دچار فراز و نشیب هایی می شود که باید راه های مناسب برای برخورد با آن را پیدا کرد. اینک سپاه اسلام به تدریج جبهه ها را ترک می کنند و به سوی شهرها روان می شوند. شاید رزمندگان این دلاوران دیروز در کوچه پس کوچه های شهر رنگین فراموش شوند. هیچ یک از آنها انتظار ندارند با ضد ارزش ها روبرو شوند. بی حجابی غیر قابل قبول است. رشوه گرفتن و رشوه دادن در حکومت اسلامی غیر ممکن است. هیچ رزمنده‌ای نمیتواند قبول کند که بی عدالتی در جامعه وجود داشته باشد. بعضی از ایثارگران هم گنجایش پذیرش حرف‌ها و اعمال غیر انقلابی را ندارند و به زودی دچار بحران می شوند. نمی دانند چگونه با اوضاع برخورد کنند. اسیر تحلیل‌های سطحی می شوند و غالباً بر سر دوراهی‌ها سرگردان می مانند. از طرف دیگر آن انسان‌هایی که اساساً با انقلاب و صدور انقلاب مخالفند با وجود هر رزمنده‌ای مخالفت می‌کنند. حتی بعضی از مدعیان دین و دیانت نیز به طور تلویحی حاضر به پذیرش عقاید بسیجی نیستند و افکار شکل یافته در غیر جبهه را بهتر می‌پسندند. بسیجیان را دوست دارند ولی حرفی را بالای حرف خود نمی‌پذیرند. حتی از ایثارگرانی که از جان مایه گذاشتند. به هر حال جنگ خاتمه یافته، برگه‌های تسویه صادر می شود و جز آنانی که موظف به باقی ماندن در نظام ارتش هستند، بقیه افراد به خانواده های خود باز می گردند و بیش از پیش مشغول فعالیت های عقب مانده خود می شوند. سپاه پاسداران و ارتش قالب مناسب خود را برای هنگام صلح به دست می آورد و به پادگان ها فرو می رود. تجهیزات نظامی به عقب منتقل می شود و در حد آمادگی وسایل مورد نیاز بازسازی می شود. دیگر خاطره‌ای به نام جنگ و دفاع مقدس به وجود نمی آید. باید یادگارهای جنگ را خوب حفظ کرد. فرهنگ جبهه را باید شناخت و برای آن ارزش قائل شد، همان گونه که بسیجی و رزمندگان اسلام توانستند عزت و افتخار برای اسلام و ایران بیاورند. از این پس نیز می توانند پیشتاز تمام افتخارها باشند. بنابر این باید رزمندگان اسلام را تقدیر کرد و به آنها بها داد. بسیجی یعنی عاشق، یعنی جلودار، یعنی دلسوز انقلاب. بسیجی زمان و مکان نمی شناسد، همیشه و در همه جا باید خدمت کرد، صادقانه و خالصانه، با خون یا با عرق جبین. نباید رزمندگان اسلام را فقط به عنوان خاکریز نشینهایی تصور کرد که قرار بوده شهید شوند و حالا نشدند و برگشتند. بسیجی از قافله شهدا جا مانده ولی از همه تشنگان جلوتر است. آنها گمنامانند ولی در آسمان ها معروفند. باید از این ایثارگران استفاده کرد و تو یک رزمنده‌ای که با خاتمه جنگ بازگشتی. تو باید زندگی کنی مانند دیگران. همه ی رزمندگان احتیاج به تلاش دوچندان دارند. برای تشکیل خانواده، ورود به مراکز علمی و دانشگاهی، کسب شغل مناسب و تو نیز باید تلاش کنی. حتی بیش از دیگران، سایرین به تو نگاه می کنند و تو را الگو می دانند. اگر خطا کنی بسیجی را به خطا می شناسند و اگر خوب بروی بسیجی را خوب می بینند. وظیفت خیلی مشکل است. هم باید ادامه دهنده راه شهیدان باشی، هم مطیع رهبر و هم یک رزمنده پایدار. باز هم از ملامت ملامتگران نترس. خود را به خدا بسپار، دوچار تشویش های جامعه مشو. راه را انتخاب کرده ای، پس تا پایان ادامه بده. برای سازندگی تلاش کن و به وصیت امام عمل نما. سر به فرمان رهبر بده و از جان و مال برای سرافرازی انقلاب اسلامی تلاش کن. نیکوکار باش، امر به معروف و نهی از منکر را فراموش مکن. خدا را از یاد مبر و جز برای خدا حرکت مکن.